قنابین که در جنگ به دست میاد، این قنابین جنگی خمسش متعلق است به صاحبان خمس و فردی هم بین منقول و غیر منقول نمیکنه. این یک. البته مستثنیاتی بود که 4 تا استثناء بود که اونا رو بحث کرد، این مفصل هم دیگه بحث شد، تکرار نمیکنه. اما بحث بعدی که مطرح میکنن این است که یا الله، اگر به غیر اذن امام بود این قتال، باید بازم خمس غنائم متعلق به امام یا ملک صاحبان خمس است یا نه؟ اگر بدون اذن امام شد مطلقا ملک امام غنائم. عرض کنم یه تفصیل مرحوم سید میدن که البته 3-4 تا تفصیله. یه تفصیلی که مرحوم سید دادن این است که اگر در دورانی است که اذن از امام ممکنه و بدون اذن امام جنگ صورت گرفته، این کل غنیمت ملک امامه. و اما اگر اذن امام ممکن نیست که اصل غیبت هست، که اصل غیبت هست نیست که اذن امام ممکن نیست، ظاهراً تفصیل مرحوم سیدم به همین نکته است که تفصیل دادن بین حضور و غیبت. میخوان بگم در کنده اون نکتش اینه که گاهی اذن از امام ممکنه، گاهی اذن از امام ممکن نیست. مرحوم سید تفصیل دادن فرمودن در صورت اصل ظهور و اصل غیبت، ظاهراً به همین نکته است. من اگر از نظر ما ممکن نیست، در این صورت احتیاط این است که خمسش رو از باب خمس غنائم بدن، که انه هم میخوان بگن که ادلهی که میگه تمام غنیمت لد امام است شامل اینجا نمیشه. حالا آیا ادله خمس مثل آیه و امثال اطلاق آیه شامل اینجا میشه یا نه؟ ایشون میگن احتیاط این از باب غنیمت خمسش رو بدن. این بیان مرحوم سید. دو سه تا تفصیل دیگه هم در مسئله هست. یه تفصیلی منصوب به صاحب هدایده که ایشون گفتن اگر تفکیک کردن بین جنگی که برای دفاع از اسلام یا نه برای کشورگشاییه، اگر برای دفاع از اسلام بدون اذن امام هست، این تمام غنیمت متعلق به امامه. اما اگه نه، جنگ اصلا برای حفظ اسلام نیست، برای کشورگشاییه، نه در اون صورت غنیمتش ناظر ملک امام نیست، اصلا ناظر به این نیست تفصیل. و یه تفصیلی هم مرحوم حکیم انتخاب کردن، نمیدونم قائل دیگه هم داره، که میگن بعد بین جنگ دفاعی و جنگی که جهادی که ابتدایی است تفکیک کرد. این روایات ناظر به جهاد ابتدایی است که در جهاد ابتدایی اگه با اذن امام باشه خمس متعلق به صاحبان خمس، اگه بدون اذن امام باشه تمام غنیمت ملک امام. اما در جهاد دفاعی نه، اینطوری نیست. در جهاد دفاعی ولو به اذن امام هم نباشد، اونجا باز خمس متعلقه به امامه، چون در واقع دفاع واجبه، مشروط به اذن نیست. این تفصیلیه که مرحوم سید میدن. حالا ادله این تفصیل ها رو باید بحث بکنیم. یه تفصیل دیگه هم بعضی دادن، اون تفصیل گفتن بین این که یه موقعی جنگ تحت فرماندهی است و برای مثلا ولو اسمش رو میذارن در ظاهر جهاد اسلامی است، ولو زیر نظر حکام جور مثل بنی عباس باشه، بنی امیه باشه، با نظر حاکم است و به اصطلاح جهاد حکومتی است به اسم جهاد اسلامی، این حکمش اینه که همون خمس باید بدن، که حالا بحث میکن. و اما اگر نه، یه قومی همینطوری حمله به یه قوم دیگه کردن، غنیمت گرفتن، زیر نظر حاکم هم نیست، همینطوری قبیله قومی درگیریست و یه غنایمی پیدا کردن و خودشون زدن به یه، مثلا فرض کنه دو تا روستا کنار هم رفتن و روستا رو گرفتن و غنایمشو گرفتن، اینا مسلمانن، اونا کافر، اینا کلش لل امامه. ولی اگه نه، همینا تحت فرماندهی حاکمیت، ولی حاکم حاکم جوره، دوران بنی عباسه و ظاهرش جهاد اسلامی است، این بیش از خمس متعلق نمیشه به این مورد. این ادعا، حالا اینا باید بررسی کنیم دیگه. خب حالا با صرف نظر از این تفصیلات که حالا کدومی که از این تفصیل ها درسته، اصل این که ما تفکیک کنیم بین جهادی که به اذن امام یا بدون اذن امام، بگیم در اذن جهاد معزون خمس متعلق به این غنایم میشه، اما در جهاد غیر معزون کل غنایم متعلق ملک امام علیه السلام است، این دلیلش چیه؟ عمدش یک روایته، گرچه مرحوم آقایی این روایت رو قبول نکردن به لحاظ ضعف سند و به روایت دیگه استناد کردن، ولی عمده یه روایت. حالا هر دو روایت رو میخونم و روایت هم شاید قبلا هم خوندیم، در باب انفال هست و باب اول انفال این دوتا حدیث رو اونجا نقل کردن. یکی حدیث 16 هم هست که عرض کنم مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن به اسناد یعنی محمد ابن حسن السفار عن الحسن ابن احمد ابن یسار عن یعقوب یا توهاش بله یسار
بشار
هم است بله الحسن ابن احمد ابن بشار حسن ابن احمد ابن یسار عن یعقوب عن العباس الوراق عن رجل سما از رجلی یک فردی که اسمشو برده این آقا راوی یادش نیست که این کی بود عن رجل سما عن ابی عبدالله علیه السلام مرسله وراق دیگه میدونید مرسله از حدیث قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کل حال الامام و اذا غزا و اذا غزاو به امر الامام فغنمو کانت الامام الخمس ظاهرش واضحه اگر بدون اذن امام جنگ شد خمس متعلق به امام امامم که گفته می شود یعنی صاحبان خمس منتها چون تولی خمس امامت فرمود الامام و اگر به غیر اذن امام بود اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کل حال الامام ابتداعا در مقابل همه اون تفصیلا این رو باید اطلاق داره. حالا مگر یک تفصیلش که عرض میکنم این که آقا مثلا تفصیلی که صاحب هدایت دادن که برای دفاع از اسلام یا برای کشورگشاییه فرقی نمیکنه. اذا غزا قوم عرض کنم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کل حال الامام ولی ولی کشورگشایی باشه فرقی نمیکنه.
بعد که مثلا
اگر مجوز که میاد به غیر اذن امام ابتداعا اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو شامل اونجایی میشه که غزا قوم برای کشورگشایی باشه. بگیم اگه برای کشورگشایی بود به غیر اذن امام اینجا صدق نمیکنه. نه غزا قوم به غیر اذن امام برای میخوان کشور رو توسعه بدن غیر اذن امام هم میگیم یه سلطان جاهلی است مثلا بن العباس به غیر اذن امام رفتن کشورگشایی کردن دنبال فتوحات اسلامی هم نبودن نزاعی داشتن دنبال کشورگشایی بودن این غنیمت کل حال الامام. یا تفسیر دیگری که مرحوم سید میدن که امکان اجازه باشه یا امکان اجازه نباشه از این نظر تفسیر داره دیگه زاغ از آقا اون غیر از امام ابتداعا اطلاق داره. حالا باید بحث بکنیم که چرا ایشون یه همچین قیدی استفاده کردن پیداست یه نکته ای داره این تفسیرا. مرحوم سید مثلا میخوام بگن زاغ از آقا اون به غیر از امام پیداست که در دوران غیبتی که اصلا اذن امام ممکن نیست که غیر اذن امام یعنی مگه اونجا اذن امام اصلا متصوره فرض صورت تصور امکان اذن. حالا اینا رو بعد بحث میکنیم. ابتداعا حدیث تفصیل داره و میمونه فقط اون تفصیلی که مرحوم آیه حکیم دادن که اذا غزا قومون به غیر اذن الامام فقط مکانت الغنیمه کل حال الامام این غزا رو چجوری معنا کنیم یعنی بگیم جنگ دفاعی هم همینطوره اگر تعداد دفاع کردن این هم میشه قضا یا نه قضا ناظر به جنگ ابتدایی است و الا اگر بهشون حمله شده و در پاسخ حمله دشمن اینا دفاع کردن قنامی به دست آوردن این هم باز کل حال الامام یا اصلا ناظر به اونجا نیست ناظر به جهاد ابتدایی است. محتمله کسی از ظهور قضا استفاده کنه بگه نه این دفاع نبوده
این از جنگ دفاع قضا میشه
همین ببینیم میگن یا نمیگن دیگه چون آخه عنایت کنید چون برای این تفصیل بچه دیگه هم ذکر شده ها نمیخوام بگم فقط بچهش اینه یه بچهش اینه که اصلا این روایت ناظر به صورت دفاع نیست ناظر به صورت جنگه به خاطر استفاده از غذا کما اینکه تفصیلی هم که من اون صحبت داره دادن نسبت داده شده به خاطر اینکه اون از غذا استفاده کردن جنگی که برای اسلام پیشرفت اسلامه بهش میگن غذا و الا اگر برای کشورگشایی باشه نمیگن غذا قومون اینا ادعاست دیگه بعد بحث بکنه. بنابراین این یه روایتی که بهش تمسک شده عمده روایت هم همینه منطقه باید مرسله است و بعد ببینیم میشه تصحیحش کرد یا نه. اگر کسی قبول کنه که عمل مشهور جابر سنده ظاهرن به استناد این فتوا داده شده و حداقل مشهوره مسئله نه ببینید فرق نمی کنه اگر واقعا یه شهرتی بین عرض کنم متأخرین هم باشه واقعا، چون شما به چه نکته میگید شهرت جبران ضعف سند میکنه؟ بعد بگید جابر زن اگر یه سندی ضعیفه است با فرس ضعف قدما بهش فتوا دادن، میگید لابد این نکته بوده که به دست ما نرسید،
نکته بوده که اطمینان داشتن،
اطمینان داشتن به حدیث. میگیم شاید مثلا فرض کنید از زمان علامه به بعدم اگر یه همچین فتوایی مطرح شده لابد یه نکته ای که موجب وسوق بوده به ما نرسیده دیگه.
یعنی اون نکته
چیزی اجتهادی غیر اجتهادی؟ نه ولی نکته اجتهادی که وسوق آوره و مشهور براشون اعتماد حاصل شده به ما نرسید، اگه به ما میرسید شاید بحث ازش میکردیم. اگه ما نکتهش معلومه، نکته اجتهادی واضحی است، ما هم قبولش نداریم. یه بار نه اینجوری نیست واقعا، یه نکته اجتهادی ولی نکته اجتهادی ولی متأخری. یعنی ببینید در شهرت قدمایی یه تقویتی میشه کرد که بگیم اونها یه قرائنی دستشون بوده که دست ما نیست، به لحاظ اون قرائنی حدیث موضوع و صدور بوده، مثلا کتبی دستشون بوده، نسخی از کتب دستشون بوده، دست ما نیست، و به لحاظ اون ما میگیم که شهرت قدمایی با شهرت متأخرین فرق داره، چون یه قرائنی در شهرت قدمایی است که در شهرت متأخرین نیست. ولی نه، ممکنه مثلا کسی بگه اینطوری نیست، شهرت متأخرین هم واقعا اگر مثلا یه جمع کسی رو فتوا دادن اینطوری که مشهور شده جز مقلده هم نیستن، یه بار یه کسی به مقلدینشن، بله در واقع یه نفر داره فتوا میده بقیه هم تقلید میکنن، ولی اگه نه مقلده نیستن واقعا بزرگانی نسل بعدن هست، ولی بگید از زمان مثلا علامه شروع شده، از زمان صاحب شرای شروع شده، قبلش نبوده این شهرت، ولی واقعا شهرت هیچ نتش هم ما نمیدونیم چرا، هیچ دلیلی هم جز یه دونه رو باید نداره.
یه بار چیزی
سم مورد
پیدا نکنه،
اگر میگم اگر مورد پیدا کرد میشه فتوا داد یا نه، نکتهش هم معلوم نیست میشه. یعنی فرق از بین این شهرت و شهرت قدمایی صغرا نداره یه بحثه، اما کبروی هم چه تفاوتیه؟ بزرگانی مثل صاحب شرایع، علامه، شهید اول، شهید ثانی، نمیدونم محقق کرکی، از این جنس. حالا پس چرا اونا مگه نمیگید قرائن دستشون طبق قرائنی هم که میدونن که این حدیث ضعیفه که خود علامه به لحاظ رجال نبنه، ببینید خود علامه به لحاظ رجال به این حدیث نبنه فتوا بده، پس کنید علامه و من تبع نها
و علما
به همین حدیث استناد کردن فتوا دادن، ما نمیدونیم نکتش چیه. بگیم بین علامه و شهید اول و ثانی و محقق کرکی و این اینا مثلا با مثلا شیخ طوسی و ابن ادریس اینا فرق چه فرق نیست، اجتهاد ممکن اونا همش نکتشون اجتهادی، ممکن اونا هم نکتشون اجتهادی باشه دیگه، اینجا محتمله. چون به چه دلیل چه نکته ای بوده که ما هم نقیه باید نکتشون میگن ما قبول نداریم، ولی به یه حدیثی استناد کرده میدونی مستندشون هم همینا. اگر میخواد بگید اینا موجب تو وسوق به حدیث میشه، موضوع و صدور میشه، بزرگان مثل شهید اول و ثانی اینا میگن موضوع و صدور میشه، چه فرقی میکنه؟ نمیدونم چه نکته ای درشه که تفکیک میکنن، یه جایی وجه داره تفکیک کردن ها، مثل که فرض کنید در اجماع میگید اجماع قدما کشف از قول امام میکنه، اینا چون متصل به زمان امام بودن دادم احساس میکنه متلقات از معصومه، ولی اگه مثلا در قرون اولیه نبوده قطعا متلقات از معصوم نیست دیگه، درست چون اگه متلقات از معصوم بود در قرون اول هم باید باشه، ولی یه موقع این نیست، شما به این نکته نمیخواد تکیه کنید، میگید ما وقتی مشهور فتوایی به حدیث میدن و فرض زمینه این روایت سند هم نداره، به نظر خودشون هم ابتدا روایت ضعیفه، موجب میشه ما اطمینان پیدا کنیم این قرائنی در بین بوده، موجب وسوق صدور این حدیث، موسوق صدور شدن این حدیث میشد، خب در اون متأخرین هم میاد. و الا مثل آدم وقتی میبینه علامه لیش صاحب شرایع شهید اول ثانی اینا یه همچین فتوایی بی خودی نمیدن، خب چرا به مشابهات این حدیث فتوا نمیدن، پس چرا فتوا دادن؟ خیلی وجهی نداره. علایان این شهرت ظاهرا شهرتی است که حتی ادعای عدم الخلاف هم شده بین قدما هم هست، هزار کسی این شهرت رو قبول کرد و که ظاهرا شهرتش محل تأمل نیست و استناد شهرت به این حدیث رو هم قبول کردیم، ممکنه محل تأمل باشه که بگیم مستند مشهور همین حدیث بوده،
به خاطر اینکه ادعای اجبار در مسئله شده، بعضی ادله دیگه هم ادعا شده دیگه. اگر احتراز بشود که مستند شهرت اینه و شهرت هم جابر سند بدونید، که بعید نیست که شهرت به یه حدی که برسه جبران ضعف سند رو بکنه، یعنی موجب بشه حدیث موثوق و صدور بشه دیگه، آدم اطمینان پیدا کنه به صدور حدیث. اگه اینو قبول کنید چه باید عدل حاز سند ضعفش رفع میشه. لذا مرحوم آقای خوی این حدیث رو چون شهرت و جابر نمیدونن و استناد شهرت به این حدیث رو هم برشون محرز نیست، میگن این حدیث این قاعده صغرویان و کبرویان در واقع ممنوعه، لذا از این حدیث رفعیت میکنن. میمونه دیگه چی؟ دلیل دیگه ای که داریم بازی حدیثی است در همین باب نقل شده، حدیث سومی باب هست که عرض کنم مرحوم کلینی نقلش کردن، انواع نبی عن علی ابن ابراهیم نبی عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب که روایت صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریت و یبعثها الامام یصیبون غنائم کیف یقسم. یک سریه رو، گروهی رو، لشکری رو امام علیه السلام میفرستن برای یک جهادی و اینا غنائمی به دست میارن. کیفیت تقسیم این غنائم چی؟ سریه‌ای که به اذن امام بود. حضرت تفسیر میدن. این تفسیر من فکر میکنم نحوه آهنگ خوندنش در فهمش متفاوته. حالا من با یه آهنگ میخونم. ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام علیهم ما امیرن امره ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام علیهم اخرج من الخمس لله و للرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس و ان لم یکن قاتلوا و ان لم یکن قاتلوا علی المشرکین کان کل ما غنمون الامام یجعله حیثه. و اگه اینجوری باشه شما چه میفهمید؟ یه دار دارن تفسیر میده ما بین این که به اذن امام رفتن چجوری غنیمت به دست دادن، جنگیدن یا بدون جنگ نیسته. اگه بدون جنگ همش برکه ما از کردم اینجوری دیگه ان قاتلوا علیها بذارید تو پرانتز من امیرن امره الامام، چون فرض کردید که امام فرستاده. ان قاتلوا علیها با این امیر، این که با امیره که کافی نیست، تفصیل به یه جا دیگه برمیگرده. چه کار کردن؟ با این امیر جنگیدن یا نجنگیدن؟ اینجوری معنا کنید فرمشا حکیم درست میشه، این مفهوم نداره. ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام دوتا یک میشه. اینا آدم تو ذهن چجوری بخونه تا این اصلی بشه یا فرعی بشه. یه بار من امیرانم برای ما میزه تو پرانتز این دوتی گیومه ان قاتلوا علیها، البته من امیرانم برای الامام پیداست. فرض ما مسئله اینه که به اذن الامامه، نمیخوام اون صورت مسئله رو روش خط بکشیم که ان قاتلوا علیها و ان لم یقاتلوا. منطقه قاتلوش چیه؟ من امیرانم برای الامام پیداست. بحث ما در اونجاست که به اذن امام باشه قد قتالش، درست؟ ان قاتلون این یک صورت. اگه اینجوری بخونید مفهوم نداره و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که صورت مسئله اونجایی است که به اذن امام بوده جنگ. حضرت تفصیل میدن بین این که قتال باشه یا قتال نباشه. امام که میفرسته که ابنت فرمانده برشون معین میکنه دیگه، امام نمیگه خودتون برید که، درسته؟ و یصیبون غنائم غنیمت به دست میاد. بله حضرت میگن که ان قاتلوا علیها و ان لم یکن قاتلوا علیها برامو غنائم. چه اشکال داره؟ کی گفته غنیمت درش جنگ شرطه؟ در روایت هم مکسرن فراوان آمده که به اونجا هم که بدون جنگ اطلاق غنیمت شده. تو روایت ملاحظه کردید که
بله من غنیمت میگه ولی لااقل لازم یعنی به جمعش غنیمت میگن، هیچ جنگی نشه بگیرن
میگن غنائم. بله غنائم اطلاق غنائم تو روایت متعدد به همین شده، یکی دوتا نیست که
جنگی نشه یه چیز رو دست بیاره.
بله رفتن و اونا زمین ها رو خالی کردن رفتن، میگن این غنیمت جز ملک نبی ملک رسول تو رو باید مکرر آمده، درسته؟ یکیش هم همینه که علیه ها یعنی الان غنائم دیگه. لذا این دوتا چجوری شما ملاحظش کنید؟ بعضی ها تأکید کردن رو امیر نمره الامام علیه السلام، گفتن این خود این مفهوم پیدا میکنه، ولی بعضی مثل مرموهایی که بینام میگن نسته این تأکید رو این نیست، چرا بی خود این رو بزرگش میکنین؟ این فرض سؤال رو داره ذکر میکنه که غفلت ازش نشه. فرض سؤال اینه که به اذن امام بوده، امام فرمانده معین کرده، معمیر نمبر حال امام که دیگر جدیدی نیست که مفهوم مخواد درش درست کنیم.
یعنی اگر با امام هم نبود همینه؟ نه
فرض نه، فرض اینه که اذن امام هست، حضرت میخوان این میخوان اذن رو تأکید روش کنن، بگن البته پیداست اگر قاتل و البته پیداست با امیر، بدون امیر باشه از معلم ها بس بحث
از محل بحث کنه، یعنی ساکت از
بحث. آره اصلا بس صورت مسئله همینه،
اعتراضی نیست اصلا.
نه اصلا نمیخواسته اونو بگید اینجوری از کلم اینجوری بخونید ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام، و همون امیری که امام معین کرد با این امیر قاتلوا علیها، در فرض به تعبیر دیگه در فرض مسئله اگر قتال کردن خمس الانوان به امام، اگر قتال نکردن تمام الانوان. برای ما حکیم امینو میگن میگن لذا این جمله مفهوم نداره. نه فهمیدین در واقع صورت اصلا فرض مسئله این است، دینه میخواد چیز بیرون فرض بگید منطقه تأکیده بر فرض شد. این یه تقریب، این هم روایت دوم. این روایت رو دلالتش باید بحث بکنیم. من آقای هاشمی هم خیلی ورود و خروج کردن، من خودم که نمی‌خونم همش دیگه چون یا روایت مجمله و یا نه وضوحش هم نیست که عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم میگن اون برش آقای خویی نه پافشاری میفرما پافشاری میکنن میگن نه آجون در جمله شرطیه اول کلام مرحوم آقای خویی و مقررشون یه حرفی خودشون میزنن، یه مطلبی هم به آقای خویی نسبت میدن که ایشون بیش از این نگفتن. مرحوم آقای خویی میگن همین جمله شرطی اول محل بحث ماست و ان لم یکونوا قاتلوا، اصلا روش بحث نداریم، بله از اون نمیشه چیزی استفاده کنید. اما از همین جمله اول میگه او سوال کرده آقا سریگه‌ای که امام میفرستد اگه غنیمت به دست آوردن حکمش چیه؟ امام میگن به دو شرط این غنیمت خمس دارد، یک ان قاتلوا علیها، دو معمیرن هم مرحول ما. چرا بی خودی این رو ذکر کردن؟ در فرض سوال بود، چه لزومی داشت اظهارش؟ چیزی که در فرض سوال بوده امام برای چی دوباره اظهار کردن؟ حتما نکته ای در حکم داشته که امام بیان کردن. لذا فرض کنید شما صورت سوال بگذارید کنار، چون شما به این رو سوال تأکید میکنید دیگه، میگه فرض سوال بوده، از این برای معمول خوبی میفرماد که فرض سوال بوده امام شده ذکر کرده. این تکرار امام به خاطر یه نکته ایست در این قید، لذا سوال بذارید کنار. فرض کنید امام مثلا جمله بعدی هم بذارید که لم یکونوا قاتلوا، اگر امام اینجوری می‌فرمودن ان قاتلوا مثلا قوم علی غنائم ما امیر امره الامام، درسته؟ اخرج من هل خمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخمس یا اربعه اخمس، حالا این ثلاثه دقیق نیست. خب اگر اینجوری بود شما چی میفهمیدید؟ میگفتید که این از اون جاییست که جمله شرطیه دوتا شرط داره، اضافه فیال از آن والجدران فقسته، چی میفهمیدید اونجا؟ میگفتید هر کدوم از اینها که نباشد حکم نیست، قاعده کلی همینه که هر جا جمله شرطیه ای بیاد دوتا شرط در ایست ذکر بشه با واو، ظاهرش اینه که مجموع اینا شرطن، به انتفاع هر کدوم از اینا حکم متفق میشه. اگه کسی گفت جمله شرطی مفهوم داره، مفهوم این جمله از این جنس دیگه. مثلا ما های خوبی میگن که صرف این که در سوال بوده این که دلیل نمیشه ما از این قید رفعیت بکنیم. ان قاتلوا علیها معمیرن امره الامام علیهم معمیرن امره الامام علیهم اخرج منها الخمس، بله اگر هر کدوم از این دو تا نبود خمس خارج نمیشه، خمس نیست. اما حکمش چیه؟ حکمش رو که انه صورت مفهوم خمس نیست، حکمش چیه؟ همش ملک امامه. این از جای دیگه باید استفاده کرد. وقت در جمله دوم یه قسمشو گفتن یه قسمشو نگفتن، فهمیدن اگه بدون اذن امام بود اگر اصلا نجنگیدن تماما ملک امام، اما اگه بدون اذن امام بود چی نگفته در حدیث دیگه حکمشو؟ این میشه برای مرموهای خوب. اون وقت یه اشکالی ممکنه کسی بهشون کنه، بگم خب پس چرا حکم صورت مفهوم و یکیشو فرمودن یکیشو نفرمودن؟ اگر تأکید بود رو هر دو قید و واقعا هر دو قید مفهوم داره، خب خوب بود که هر دو مفهومش رو بگن. اینم معینه این میشه که امام تأکیدش رو این قید نبوده. از باب اینکه قید سائل رو تأکید کنن که آقا اون برش کسی نفهمه فرمودن، نه فرمودیم، نه از باب اینکه در صورت انتفاعش خمس نیست. ظاهرش اینه که نگفتن، چون این حدیث اینجوریه که یه راوی داره نقل میکنه، بله اونم مثل معاویه ابن وهب مثلا یه تیکه جواب امامو میاندازه و اینا، محتمل است. معاویه
کار نکرده
بود، اونم همینطورن، اونم آدم هستن که حدیث یه تیکه اینجوری تر، یه تیکه حدیث به هم مرتبط اینجوری رو تقطیع کنن، محتمل است ولی خیلی ضعیفه این احتمال. پس بنابراین ببینید این بیان مرحوم آقای خویی، مقرر خودش یه تقریر دیگه میکنه که انه اون اشکال میخواد رفع کنه، میخواد بگه وقتی در شرط اول دو تا قید آمده، جوابم ناظر به همونه، پس پیداست در و ان لم یکونو هم با فرض همون دو قیده، یعنی با فرض این که من امیرن امر به اذن الامام من امیرنه، علاوه بر این که در صورت مسئله هم از اول بوده دیگه، یعنی اگر با اذن امام رفتند و ان لم یکونو قاتلوا علیه المشرکین، اگر بدون اذن، اگر با اذن امام بوده، با امیر بوده ولی مقاتله نکرد، نه میفهمم، با فرض بودن امیر مقاتله هم نکردن، نه میفهمم، اگر با امیر بود و مقاتله نکردن تمامش ملک امام. خب میگم اینه دشواره دیگه، همون که من ماهی خوبی فهمیدن بهتره، اگه کسی بخواد دفاع کنه بهتر همینو بگه دیگه، میگه جمله شرطی اول خودش کافیست برای این که ما به مفهومش اخذ کنیم و بگیم روایت مفهوم داره، مفهوم شرط هم هست و مثل بقیه مواردیست که دوتا شرط ذکر میشه. چرا شما یک شرط رو القا میکنید به صرف این که در سوال آمده و در سوال آمده باشه؟ امام میتونستن اصلا اگر موضوعیت نداشت، فقط میخواستن بر سر قتال عمل قدم قتال بحث بکنن، میخواستن قاتلو علیه و لم یکونو قاتلو علیه، احتیاج نبود به معامیرن هم مرمودن، یعنی واقعا اگه حضرت معمیر نمبر اول امام نمی آوردن اشکالی در حدیث پیدا می شد در همین قسمت که مخاطب فهمت در صورتی که اذن امام هست اگر مقاتله شده خمسش ماله از کنم امام علیه السلام، اگه مقاتله نشده تمامش ماله که امام. چیزی کم داشت اگه حضرت اینجوری می فهمدن ان قاتلوا علیها اخرج منها الخمس و ان لم یکن قاتلوا علیها المشرک کن کل مقنمول الامام، این جمله تمامی بود. این که امام فرمودن و امیرن امره و امام برای چی فرمودن؟ این از فرمودن تمام حرف سرم یک کلام است که من امیرن امره
احترازی بودن بی اندازی تو خودش کار رو آمن خلاف ظاهری
شما های حکیم که جز عرف نمیدونید که عرف عرب هم نیست
خلاف میکنم که خلاف ظاهر بگیرم
کردم. این جور مواردی که عرض کنم بین نخبگان از این دست در مفهوم داشتن اختلاف پیدا میشه، به این راحتی آدم میگه عرف این برش میگه اون برش میگه، خیلی کار سختیه. من در این موارد حکم به اجمال حدیث میکنم، مگر شما یک ضابطه کلی به دست بدید بگید ها ضابطه مرحوم حکیم اینات به این ضابطه نکردن، یا نه مرحوم های خوی ضابطه، ولی تا قاعده است توش در نیایی که مثلا چجوریه به صرف آقای مفهوم داره دیگه، میگم آقا چجوری شده، چه مفهومیه که یه عرفی مثل من مهان حکیم اینجوری نمیفهمدش. من یه مقداری برش کردونم میگادم تو ذهنش چجوری بخونه که قید با چه شدتی بیان شه یا نشه، که معلوم شه اینه در مفهوم دخیله. حالا آدم همینطوری یه رفت بگه نه این مفهوم داره، میگم چجوری گفتن تو کتابت که بین پرانتز بذارم مفهوم نداره، تو کتابات خودمون دیدید بین دو تا تی خط تیره بزنن، یعنی فرض این است دیگه، نمیخواد اینو مؤکد به تاکید روش کنه. بنابراین هم در کتابات هم در قرائت نحوه کتابات و علامت گذاری در مفهوم دخیله. حالا این جور مواردی که بین دو تا بزرگ اینجوری پیدا میشه، من باشم حکم به اجمال میکنم.
اجمال میکنم خب روایت هم صحیح
صوراش معلش کار صورای این جوار معلش کار میشه ممکن رو این رو باید پاس میکرد
بله از کردم اون میشه بحث دیگری ها این روایت رو واقعا دادم فتوا بده مرموم آقای خوی اون شهرت رو خرابش میکنه بیاد بره باید که دلالتش مشکوکه که قاطعانه میگه دلالت داره و برای وقتی مطلبی مشهور نمیتونیم ازش رفعیت کنیم ناچاریم یه دلیلی برش درست کنیم اون که نشد این ولی اگر ولی اگر واقعا اون نیست این هم نیست بس رفعیت کنید فتوا ندید هیچ اشکالی نداره نه این برم سخته این برم خیلی سخته مفهومی که دلالت بی خود درست کنیم دلالتی که محل بحث بزرگان بوده و بزرگان اصلا سیم دلالت نفرده ما بگیم ظهور داره ظهور مگه امر ظهوریه که آدم درست کنه یعنی خراب کردن اون و به این استناد کردن خیلی زکسره تو اونو درستش کنیم من ما خوی نمیخواستن از مسئله رفت نمیتونی چه کارش کنن مسئله رو دیدن نمیشه فتوای اون بری بدی که درسته؟ یعنی بگن اگه به غیر اذن امام بود خمسه فقط چه بود نمیشه از اون اتفاق عدم الخلاف و نمیدونم حتی اجماع منقول و شهرت محقق اینو رفعیت بکنی این حدیث رو گرفتن درستش کردن گفتن بله این حدیث خب این حدیث که محل تعمله اون که بیشتر میتونه دیگه مشروع بشه فتوا بدن که
الان
ظاهر بیوری با آرکوی تقریبا در عمل رفیت میکنن از چیه چون توی جهاد ابتدایی که مشروعیت باید میشن جهاد اتفاقی هم مشروعیت باید میشن فرزا کل اینها رو به ازن امام میبینید نه این یه سخنه دیگریست بین ازن و غیرم ولی اگر حاکم شهر نبود خود سلاطین کار رو میکنن این محل بحث بوده اصلا دیگه بنی العباس میرن میجنگن این اصلا محص اینه بحث نیست که به اذن فقیه یا به اذن فقیه که بحث فقیه نیست فقیه باشه بله اون یه بحث دیگر است که اون اذن امام یا بدون اذن امام میشه بحث دو و الا این حدیث اون حدیث رو خراب کنید به این بچسبید خیلی کار عجیب غریبه من مال پول کردم یا حالا بحثاشو ببینید مفصل میشه بحث کرد تنقیهش هم من به نظرم میاد کسی بخواد قاعده کنه این از اونجایی است که دو تا تقسیم دوگانه داریم یه تقسیم قتال عدم قتال یه تقسیم اذن عدمه است چهار صورته اگر این چهار صورت رو تو این قالب گفتن حکمش چی میشه نظارش رو پیدا کن که دوتشو با هم یه طرف جمع کردن یه طرف یکیشو گفتن اینجا با چیکار کرد قاعده کلی اینه که مفهوم پیدا میکنه به خصوص یه قیدم بهش بزنید باز اینجا یه قید اضافه هم داره یک صورتش که یک تقسیم دوگانه است در فرض سوال مفروضه
اون طرف شما حکمش یکیه دو حالتش یه حکم میگیره چه علمی قاتل باشه تمامش میشه مال امام اون طرف هم محمولش یکیه دو طرف یعنی اینجوریست که دو تا شرک باشه دو تا محمول داشته
باشه حالا اونم اضافه کنید میشه چند تا یعنی شما باید چندین عامل رو کنار هم بگذارید بگید یک چهار دو تا تقسیم دوگانه ای که با هم نسبت برقرار میکنن و حکماش هم اینطوریست تو سوال هم فرض شده با فرض سوال آیا مفهوم دارد یا ندارد اگه تونستید قاعده از توش در بیارید بگید آب این قاعدهش اینه بعد بگید مثلا این نکته این قاعده رو بلا این نکته رو مثلا من ماهی حکیم بهش توجه نکردم و ماهی خویی و خادم میتونه داوری کنه و الا همینطوری آقا مفهوم داره اونم میگه نه آقا مفهوم نداره که پس پیداست این مجمله دیگه اجماله برای اجمال چی میخواید
و امیر قیده این مفهوم شرط میشه
نه نه ظاهرا مفهوم شرط میخوان بگن شرط دو غیر دو تا شرط تو جمله شرطی اومده مثلا
سیاق این با اذار خفیه الجبران و خفیه
العظام این سیاق اون سیاق رو نه شو میخوام بگن یکی اینا والا یه نکته ایست دا که مع با همون واو یه معنا میده یا نه این واو این مع رو ممکنه بده نحوه تغییر و تفاوت بذارید بگید این اصلا مفهوم نداره
اونجا واقع
اونجا
که
واقع
واقع میاد
ازا
سر
جفتش
تکرار میشه
اینا هم آقای خوبی میخوام بگن نرو تو تکرار دیگه میگن هم همون واقع این هم یه نکته ایش که ممکنه کسی اشکال کنه بگه چرا معا آمد معا میخواسته یه قیدی بزنه قید احترازیه اما احتراز در خصوص مورد مثل وصف که اقتصاد در خصوص مورده بذار اینا رو حالا هر کیم ما رو ممکنه کسی حالا خیلی توش مناقشه نکنه ولی عرض کردم این لزام عرض کردم که دو سه جور خونده میشه اگه واو بود دو سه جور خونده نمیشد قابل دو سه جور خوندن نبود این ما رو یه بار مثل دو تا گیومه میگیرید از اعتبار بیاندازی بهش میگی تا حالا فرض دیگه. یه بار مهر رو از داخل گیوم نمیبریدش، بزرگش میکنید، از واو هم بزرگترش میکنید، ازا خفی الازان و الجدران اینجوریش میکنید. یه بار مهر یعنی مثلا اون است که بین دو خط تیره میذاریدش. شما همین رو میخواد بگید، میگید مهر رو میشه یه جوری خون که بین دو خط تیره باشه. ما بعدش من از زمینه دیگه، اما قید احترازی قید احترازی است که بین دو پرانتز آمده، بین دو خط تیره آمده. به من یه جمله معترضه گفتن که از دست نره ها، اینم ها با فرض این داریم بحث میکنیم، ولی اصلا این فعلا محل بحث نیست، تو این فرض داریم بحث میکنیم. ولی شما میخواد همین از معدر بیارید دیگه، بگید فرق بین واو و ما اینه که در واو دیگه با خوندنهای مختلف و آهنگ و لحنهای مختلف فرق نمیکنه. اضافه فی الازان و والجدران، والجدران هر جوری بخونی میشه شریک بس، ولی ما رو نه، ممکنه یه جوری بخونی ولی بریم دو تا بندس قرارش بده، از موضوعیت بیاندازیش، شریک وصف نشه، شریک شرط نشه. لذا عرض کردم این یک چنین جمله‌ای رو ازش مفهوم گرفتن که من مای خود اونو خراب میکنن، درست میکنن. یا بلو کلام الله بالاخره
به نظر شما دلیل وصف
مون نه، مگر بگید مجموع قرار این انضمام و همدیگه اطمینانی بیاره. من به نظر میاد شهرت بزن میون روایت، اینم یه احتمالیست، به معنی احتمال کنار هم قرار بگیرن، شهرت محقق و اون روایت و اینا با هم دیگه سمی بشن یه اشکال
نمیده. این مجردی
داریم به اذن عبیده بله، یه چیز درست
میده محقق رو میده خود اذن، یعنی فرمیده در اذن امام است.
حالا بله اذن مل اذن ظاهرش که همینه. حالا اونوی بحث دیگریست که میشه از این تعدی کرد بگیم مقصود مشروع و غیر مشروعه، ولی ظاهرن که اینجا اذنه.
یعنی اون شهرتی که میگید اون شهرت
رو اذنه، ظاهرش رو اذنه، اون شهرت رو اذنه. پس بنابراین این اجمال این بحث رو میشه فتوا داد، من تو به همین کیفیت و یه بحثای بیشترش خودتون ببینید. عمدتا رو این حدیث دومه که مجموع بحثایی هم که میکنن یه قواعدی به دست آدم نمیده که آدم بگه بر اساس این قاعده استظهار مقنن شد. استظهار ادعایی است، استظهار ادعایی هم که مخالفی مثل مرموی حکیم و بزرگان دیگه داره، این استظهارا رو آدم نمیتونه درش کنه، اینجوری میفهمه. الحمدلله. لذا حالا از این بحث بریم سراغ ادله تفصیل و دلیل طرف مقابل که اگه کسی راست بگه نخیر خمس در بدون اذن امام باشه فقط خمس بشه در مورد. حالا اون بحث دوم ها فعلا بحث اذن امام غیر اذن نه اذن شخص امام، امام معصوم اذن دادن، نه اذن امام، امام معصوم اگر اذن دادن بله اذن خاص